أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از جهات بحث در طواف نساء، در جهت نهم با توجه به مباحث قبلی میشه جهت نهم از بحث در طواف نساء، این بحثه که آیا حلیت نساء که از راه طواف نساء پیدا میشه، حصول حلیت به طواف نساء اختصاص دارد به جایی که طواف نساء در محل مقرر اولیش انجام بشه، یعنی بعد از حلق و تقصیر یوم النحر، که بعد او هم بره شخص طواف حج به سعی را انجام بده، به در مرتبه سوم طواف نساء را انجام بده. آیا حلیت النساء فقط در این موارد حاصل میشه، یا اینکه نه اگر شخص به خاطر معذور بودن، چون در بعضی از موارد تقدیم طواف نساء علل وقوفین علی اعمال المنا جایز است که در مباحث قبلی گفته شد، یا اینکه اگر طواف نساء انجام شد، هر جا طواف نساء انجام شد ولو قبل الوقوفین قبل اعمال المنا، با انجام طواف نساء حلیت النساء محقق میشه. آیا حصول حلیت به طواف نساء اختصاص دارد به جایی که طواف نساء در محل مقرر اختیاری و اولیش انجام بشه، یا مطلق اتیان طواف نساء ولو در محل عذری و اضطراریش موجب حلیت طواف نساء میشه؟ خب این بحثی است که اینجا در طواف نساء مطرح است، و قبلا هم این بحث در طواف حج و سعی نسبت به تیب مطرح بود، چون به حسب اونچه که در مباحث سابق گنده شده، تحلل شخص حاج از احرام در حقیقت سه مرحله داره. یک مرحلهش به حلق و تقصیر هست که جمیع المحرمات الا تیب و نساء با حلق و تقصیر حلال میشه، این مرتبه اول. مرتبه دوم تحلل حلیت و تیبه که با طواف و سعی انجام میشه. مرتبه سوم هم حلیت و نساء هست که با طواف نساء. خب در مرتبه دوم که بحثش قبلا بود، طواف حج و سعی حج موجب حلیت تیب میشه. این در بحث قبلی هم، مباحث قبلی در اونجا این بحث مطرح شده که آیا حلیت و تیب که به طواف الحج و سعی پیدا میشه، مال جاییست که طواف حج و سعی بعد از روز عید، بعد از حلق و تقصیر انجام بشه، یا اگر معذورین به خاطر عذرشون طواف حج و سعی را جلو انداختن بر وقوفین و قبل از رفتن به عرفات و مشعر و منا انجام دادن، حلیت تیب اونجا هم پیدا میشه. این بحث در اونجا هم بود، اینجا هم همین بحث مطرح هست. خب در اون بحث برای خود این که در اینجا آیا حصول حلیت مطلق است یا نه، هم در این بحث هم در بحث در مورد طواف الحج، هم یعنی هم در حلیت النساء هم در حلیت التیب، محل اشکال و محل خلاف بین اصحابه. از بعضی از کلمات استفاده میشه که نه، حلیت التیب یا حلیت النساء مطلق هست. بعضی هم در این مسئله تردید کردن، من تردید در مسئله کردن و به مسئله را به تردید ازش رد شدن، مثل مرحوم شهید ثانی در لمعه، در شرح لمعه فرمودن که در محل بعد فرمودن که بلو قدم طواف النساء علی الوقوفین اگه شخصی به خاطر خوف نفس، یکی از موارد که موجب تقدیم طواف نسوان میشه اینه که شخص خوف نفس بر خود، خوف بر نفسش داشته باشه، اگه بعد از منا برگردی به مکه بر جانش میترسه، خب این باید طواف نسوانش از قبل انجام بده. فرموده لو قدم طواف النساء علی الوقوفین ففی حلهن بهی، آیا نساء با همین طواف نساء حلال میشه؟ به بقیه محرمات فقط میمونه بر این شخص در مشعر و عرفات و اینها، او توقف ففی حلهن بهی او توقفی علی بقیه المناسک وجهان یا الوجهان، که اشاره به اون بحث قبلیه. دو وجه در مسئله است، یا بعضی ها مثل مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام تعبیر کرده فیه قولان، دو قول در مسئله هست. بله، در بحث اون که در کفایت الاحکام اینه، بعضی ها گفتن که مرحوم سبزواری غیر از کفایت ذخیره که داره در کتاب ذخیره قائل به حلیت شده. خب این بحث و نزاع در کلمات مطرح شده در بله مثل در کلمات بله در کلمات مرحوم شهید مطرح شده به نحو تردید، در کلمات مثل در کشف اللسان این بحث مطرح شده، اونجا داره که ریل که به حلیت نساء به مجرد طواف نساء ولو در جایی که قدمن. حالا قائل کیه؟ بعد یا گفتن در معنای ریله در عبارت کشف اللسان، گفتن قائل به او محقق سبزواری در ذخیره است. از یه عبارتی در نجات العباد مرحوم صاحب جواهر هم استفاده میشه که صاحب جواهر در نجات العباد اینجور قائله، ولو در خود جواهر مسئله را به نحو دیگه مطرح کرده، بلکه نسبت دادن به صاحب جواهر. حالا این در بعد در تغییرات مرحوم شارودی هست، اونجا که صاحب جواهر استظهار کرده است که نه، حلیت متوقف و این، حالا خودمون در جواهر ندیدیم، ولی در عبارت در جواهر این بحث را به صورت تردیدی و علل قولین مطرح کرده، ولی نظر به یک طرف اختیار کرده باشه شون را پیدا نکردیم. ولی در نجات العباد یه عبارتی است که از او استفاده میشه که صاحب جواهر در قائل به همین حلیت مطلقه. فرموده در تحلل ثانی، در نجات العباد است که تحلل ثانی اذا تاف المتمتع بعد مناسک منا ذل حج و صلا و سعا، اگر متمتع بعد از اعمال منا بله طواف کرده و سعی را انجام داده، حل له طیب ایزن، بل یقوا حل ذلک لو کان قد قدم هذا الطواف و سعی للضروره و این لم یأت به تمام مناسک منا، بلکه اگر این طواف حج و سعی را قبل از وقوفین هم به خاطر ضرورت انجام داد ولو هنوز اعمال منا را انجام نداد، طیب برش حلال میشه. این مال اون بحث قبلی نسبت به طواف نساء این عبارت بعدیه، بل لوکان قد قدم طواف النساء حیث و یجوز الله حللنا له ایزان، بلکه طواف نساء را اگه جلو انداخته باشه به خاطر ضرورت در جایی که مورد استرار هست، این حلیت نساء محقق میشه. این عبارت نجات العباد نشون میده این قول را. بعد البته یک کلمه ای داره که اون کلمه مشکل میکنه عبارت را، حالا اون فیکون له تحلل واحد و هو الحق، این عبارت با اون قبل نمیسازه، ولی اون عبارت قبل از اون عبارت واضح هست در این که ایشون اختیار کرده تحلل نساء به طواف نسائی که قبل از وقوفین انجام شد ولو هنوز مناسک منا انجام نشد. خب این بله قول این طرف. در مقابل بله عده ای از فقها ها که متعرض این مسئله شدن فرمودن که نه، اینجا در جایی که طواف نسا را مقدم کرده است بر وقوفین، این طواف نسا هیچ اثری نداره، بعدن در روز عید که سایر المحرمات بالحلقه او تقصیر حلال میشه، اونجا هم نسا حلال میشه دیگه، نسا از با طواف نسایی به تنهایی حلال نمیشه. روی حساب اینجا گفتن که در جایی که هم طواف حج و هم سعی و هم طواف نسا رو مقدم کرد، یک سبب تعلل بیشتر نداره که اون تحلل بالحلق و تقصیر، قبل از حلق و تقصیر همه حرام بود، هم تیب هم نساء هم بقیه محرمات، با حلق و تقصیر همه میشه حلال. ولو بخشی از محلل نساء قبلا انجام شده، ولی طواف نسائی که قبلا انجام شده این اثر را نداره که موجب حلیت نساء بشه. این در بعضی از کلمات اینجور تصریح شده، از جمله در کلام در کشف اللسان، در کلمات متأخرین هم مثل من ماهی و علامی دیگه هم این قول قبول شده که در جایی که طواف نساء را شخص لعذرین علل وقوفین مقدم بکنه، نساء قبل از حلق مناسک منا بر او حلال نمیشه، باید صبر بکنه با حلق و تقصیر. دلیل برای این مطلب چیه؟ گفتن در بچه این حرف اینه که بله، اون چه که بله از روایات استفاده میشه در وجه قول مقابل که حلیت النساء مطلقا حاصل میشه، وجه اینه که در ادله بیان شده که اگر شخص طواف النساء انجام بده النساء بر او حلال میشه. خب به اطلاق گفتم به اطلاق این ما عکس میکنیم در روایات در صحیح معاویه بن عمار به غیر اون که قبلا خوندیم اومده که اگر شخص طواف النساء را انجام داد حلل الله النساء. گفتن اطلاق این عبارت میگیره هم طواف النساء فی محله الاولی، هم طواف النساء فی محل الاضطراری رو، محل عذریش رو. گفتن به اطلاق اون. جوابی که از این اطلاق داده شده که حاصل اون چه که در کلام مرموهای خوی اومدن به همین برمیگرده اینه که درسته که در روایت اومده که با طواف النساء حلیت محقق میشه، ولی اون روایت مراتب تحلل را داره. اون روایت میگه در روز عید با حلق و تقصیر سایر المحرمات غیر طیب و نسا حلال میشه، یه مرتبه اول. مرتبه دوم بعد از که بعد از این واقع میشه، بعد از حلق و تقصیر که شخص طواف و حج را انجام داد طیب اینجا حلال میشه، و بعد از این بعد از سعی که طواف نسا انجام داد حلال میشه. اون چی که در روایت اومده من حلیت النسا به طواف نسا، حلیت به طواف نساییست که در محل اولیش انجام شده که بعد از سعی بوده، نه اون حلیتی که بله، نه اون طواف نسایی، نه مطلق طواف نسا، ولو قدمه علی الوقوفه. روی این حساب اونی که از این دلیل استفاده میشه، از این ادله استفاده میشه، اینه که محرمات احرام، کیفیت حلال شدن محرمات احرام در حقیقت به اینه که از اون ادله اینجور استفاده میشه که محرمات احرام بخواهد حلال بشه، این محرمات رو مثلا 23 تا 24 تا بخوایم حساب بکنیم، بله 24 تا اگه حساب بکنیم، 22 تا از این محرمات برای حلیت او حلق تنها کافیه، حلق و تقصیر تنها کافیه، دو تای دیگر غیر از حلق یه چیزی دیگه هم احتیاج داره، طواف حج ببخشید تیب محرم 23 وام که تیب باشه، علاوه نه اینکه حلق احتیاج نداره، علاوه بر حلق احتیاج به طواف حج داره، طواف سعی حج داره. حلیت النساء به عنوان محرم 24 وام علاوه بر حلق احتیاج به طواف نسا داره. اونی که از این روایات در مراتب تعلل استفاده میشه اینه که اون 22 تا برای حلیت او حلق تنها کافیه، ولی این 2 تا درسته که متوقف بر طواف حج و سعیه، ولی نه اینکه حلق بی اثر در اونه، احتیاج به طواف تیب، حلیت و تیب احتیاج به طواف حج به سعی داره، و حلیت و نسا احتیاج به طواف و نسا داره. نه اینکه طواف و نسا سبب مستقل برای او هست، نه، اون چه که این روایت در بیان مراتب تحلل استفاده میشه اینه که دخالت دارد طواف نساء در حلال کردن اون، نه اینکه تمام دخیله. خب وقتی از روایت این معنا رو استفاده کردیم که این دخالت داره نه تمام دخیله، در جایی را که شخص قبل از وقوفین طواف حج و سعیش را انجام میده ولو این قسمت از دخیل که طواف حج بود انجام شد، ولی اون قسمت حلق، اون حلق مدخلیت داشت در حلیتون، او که انجام نشد، طبعا حلیت حقیقتا، حلیت تیب حقیقتا یوم به تمامی حاصل نمیشه مگر به تمام اجزای دخیل در او، به تمام اجزای دخیلم یوم نر حاصل میشه. نسبت به طواف نساء هم همینه. احرام نه، احرام دیگه نه، خود این گفته که برای خود همون دلیلی که گفته که باید در حال احرام بعد اجتناب از نسا بشه، اون دلیل مخرج از احرام رو هم ذکر کرده دیگه. یه کسی بگه ولو با خود احرام با تلبیه محرمات و محرمات از جمله نسا اومده، حرمت اینا اومده، ولی مخرج از حرمت تحلل هم ذکر شده دیگه، دلیل گفته که با طواف نسا تحلل از طواف نسا پیدا میشه. ولو از نسبت به بعض دیگه ممکنه به واسطه بعضی از اعمال بعضی از محرمات حلال بشه بعضی دیگه حلال نشه، اینو که کبراش رو که قبول دارید، چون در روز عید همه ملتزم به اینن که در حالی که شخص در اینجا بخشی از محرمات بر او جائز شده، تذلیل با خلق و تقصیر جائز میشه ولی تیب هنوز باقی میمونه. اینطور نیست که احرام امرش دایر بین وجود و عدم باشه که یا از همه حرام یا از همه باید اجتناب بکنه، حرمت داشته باشه جمعی یا هیچی حرمت نداره، اینجوری که نیست. فرض این که قابل تبعیضه، این تبعیض احرام رو همه قبول کردن. حالا که تبعیض احرام رو قبول کردن، مجرد این که شخص قبل از وقوف این هنوز محرم هست، این باعث نمیشه که ما بگیم که حرمت نساء مرتفع نشده، چون شخص هنوز در حال احرام. بله در حال احرامه، ولی در حال احرام از اون 22 حرام. اگر این جهت اطلاق روایت اذا طافت طواف النساء حلل له النساء، اگر اطلاق این درست بشه این اشکال وارد نیست. اما اطلاق کلام تمام حرف در اینه که آیا اطلاق این درست صحیح هست، اطلاق برای روایت معاویه بن عمار وجود داره که کل ما طافت طواف النساء حلیت حاصل میشه، یا اینکه نه قاید هم بده ما یستفاد و من سعی معاویه بن عمار که در بیان مراتب تحلل هست، ما یستفاد منه اینه که حلیت بله مراتبی داره نسبت به بعضی از مراتب حلق و تقصیر کافی هست، نسبت به بعضی دیگر غیر از حلق و تقصیر امور دیگر که من طواف الحج و سعیهی او طواف النساء اینها هم معتبره. عمده این جهده، ولی اگه اینو اطلاقش رو قبول کردیم با اون منافات نداره. خب این یک مطلب که بعد از یعنی در حقیقت دلیل اصلی بر این که من قدم طواف النساء لعذرن لم تحل له النساء حتی یعتی به مناسک منا، دلیل اصلی اینه که اون طواف نسائی که در روایات محلل النساء معرفی شده طواف نساء بعد از حلق و تقصیره و به عبارت اخرى حاصل اون روایات مراتب تحلل اینه که برای حلیت عمده محرمات حل کافیه، برای حلیت دو تا از محرمات باید حل اضافه بشه به طواف حج، باید حل اضافه بشه به طواف نساء. چون باید اضافه بشه پس از اون روایات سببیت تامه طواف نساء حلیت نساء رو استفاده نمی کنیم، سببیت ناقصه، جز از سببه، جز آخرشی بود حلق و تقصیر بود. خب که دیگه قدمت طواف النساء حلق و تقصیر که انجام نداد، پس هنوز تمام و سبب برای حلیت النساء محقق نشد. این در این دلیل اصلی اینه. حالا اگه کسی گفت که ما از این روایات این معنا را استفاده نمی کنیم که محرمات، بله محرمات سه دسته هستند، بعضی ها محللش حلقه، بعضی ها محللش حلق به اضافه شی آخره، اگه اینو از استفاده نکنیم، گفته کسی اشکال کرد، مناقشه کرد در استفاده این معنا از روایات. ولی این مقدار بچه دیگه ای که اینجا میشه بهش استدلال کرد به نفع قول متأخرین، به نفع اون چی که در کلام مرحوم پوی اومده، اینه که گفته میشه علایاله ولو این روایت را، این معنا را از این روایت استفاده نکنی، ولی مورد این روایت کجاست؟ این روایاتی که میگه اذا طافت طواف النساء حلت له النساء، موردش کجاست؟ اون طواف النساء مسبوق به حلق و تقصیر دیگه، طواف النساء در محل مقررشه. این روایت دیگه طواف النساء قبل از وقوف اینو نمیگیره، این روایت نمیگیره، این مقدار که هست دیگه این روایت نمیگیره، روی این طب اطلاق نداره این روایت. مورد این روایت طواف النساء مسبوق به حلق و تقصیر است، مسبوق به وقوفینه، نه طواف النساء قبل از وقوفین. حالا که اطلاق نداشت، ما شک میکنیم، در دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه هست، شک میکنیم که آیا طواف النسایی که میدونیم فی الجمله طواف النسا برای حلیت النسا مؤثر هست، اگه در محل مقررش محقق بشه مؤثره. نمیدونیم طواف النساء قبل از وقوفین هم مؤثر هست یا مؤثر نیست، شک داریم. خب حالت قبلی به احرام، بقای احرام من النساء بود، قبل از اینکه طواف النساء، قبل از اینکه بره وقوفه، هنوز طواف النساء را انجام نداده بود، بر شخص حرام بود نساء، احرام نسبت به نساء قبل از انجام دادن طواف نساء مثلا روز هشتم ذی‌الحجه ثابت بود. نمیدونیم با طواف نساء احرام من هذا الحیض برداشته شده، حرمت النساء برداشته شده یا از این حیض برداشته نشده. خب شک در بقای احرام به این خصوص الا بعد از انجام دادن طواف النساء داریم، استثاب میکنیم بقای و احرام بقای اون حرمت النسایی که قبل از بود، قبل از او حرمت النسا ثابت بود. نمیدونیم با انجام دادن طواف النسا در روز هشتم ذی‌الحجه آیا حلیت النسا محقق میشه یا نه. طواف النسا مثلا روز یازدهم و دهم موجب حلیت هست، اما طواف النسا روز هشتم که قبل از وقوفین باشه موجب حلیت هست یا موجب حلیت نیست؟ خب در بقای احرام ما شک داریم، نمیدونیم که احرام باقی است یا باقی نیست، استثاب میکنیم بقای احرام را، استثاب میکنیم حرمت، بله استثاب میکنیم حرمت نساء بر این شخص را، بر این شخصی که حاجی که قدمت توافین علی وقوفین را استثاب حرمت میکنیم. آیا این استثاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اشکالی که به این استثاب هست در بدعم اینکه این استثاب، استثاب در شبهه حکمیه هست و جریان استثاب در شبهه حکمیه محل خلافه. بنا به مسلک مرحوم نراقی و اونجی که در کلام مرحومای خویی و بعد علام دیگه اومده، در شبهات حکمیه استثاب جاری نمیشه به خاطر معارضه استثاب بقای مجعول با استثاب عدم جعل به نحو بسی، یا به خاطر محکومیت استثاب بقای مجعول نسبت به استثاب عدم جعل. استثاب در اینجا میشه استثاب شبهه حکمیه. این اشکالی است که به این استثاب وارد میشه. آیا این اشکال جواب داره یا جواب نداره، این دیگه موکول به بحث استثاب در شبهه حکمیه است. در اونجا بیان شد که صحیح در این موارد، این همون تفصیلی است که مرحوم خود مرحوم نراقی داده، به این تفصیل ولو در کلام مرحوم رکوعی به اون اشاره نشده، ولی این تفصیل در کلام مرحوم نراقی اومده که ما که در جریان استثاب در شعبه حکمیه اشکال میکنیم، به خاطر معارضه اشکال میکنیم، این در همه احکام نیست، بلکه یه سنقه از احکام داریم که از ادله شرعیه به السنه متعدد ما در آوردیم که در نظر شارع این امر، این حکم اگر حادث بشه زوال او احتیاج به رافع و مزیل داره، رفع او احتیاج به رافع و مزیل داره، و الا یبقا علی حالها. در اون مواردی که اون حکم از این قبیل باشه، از قبیل احکامی باشه که لو حدث فی موردن یبقا الی ان یتحقق له مزیل، در اون موارد استصحاب در شعبه حکمیه جاری میشه. بر اساس اون تفصیل در مثل زوجیت، در جایی که در صحت طلاق مثلا در یه موردی شک کردیم که آیا طلاق به صیغه فارسی آیا صحیح هست یا طلاق حتما باید به لفظ عربی باشه، خب استصحاب زوجیت بر اساس اون تفصیل استصحاب زوجیت میشه، به خاطر اینکه از ادله اینطور استفاده کردیم که زوجیتی که حاصل میشود به نکاح دائم یبقا الا ان یتحقق له فاسق و مزیل، فاسق و مزیلش هم طلاقه، تا وقتی که طلاق محقق نشده اون باقیه. یا در مثال ملکیت هم ممکنه بگیم از این قبیله، مثال ملکیت و اینها در کلام مرحوم نراقی به عنوان مثال ها آورده شده. در این موارد ولو ما در بقای حکم شک داریم، ولی چون این سنخه از احکام احکامی است که لو حدثه یبقا الا ان یتحقق المزیل، در حقیقت شک ما در این موارد اینه که آیا مزیل محقق شده یا مزیل محقق نشده. از در حقیقت استصحاب میکنیم، استصحاب موضوعی عدم تحقق مزیل در اینجا وظیفه ما را نسبت به بقای حکم روشن میکنه. نتیجه میشه که حکم در عملا بنا بذاریم بر بقای حکم دیگه. بله، چون این حکم از ادله استفاده کردیم، این حکم باقی است الا ان یتحقق له مزیل. در باب احرام هم از این قبیله، احرام در جایی که به صورت صحیح محقق شده تحقق احرام، این احرام محقق شده باقی است مگر اینکه محلل نسبت به این احرام محقق بشه. روی این حساب اگر در یه جایی در شک کردیم که آیا احرام باقیه، احرام کل احرام باقیه، یا اینکه با این وسیله در مثلا مثل حلق گفتیم که حلق محلل حلقه، در یه جایی شک کردیم یه چیزی که آیا حلق به سد میکنه یا سد نمیکنه، مثلا با ماشینی که از ته میتراشد ولی مثل تیغ اینا نیست، آیا در این موارد میشه مثلا بگیم که این هم موجب رفع حرمت میشه، موجب تحلل هست یا موجب تحلل نیست؟ اگر شک کردیم در حصول تحلل به این مصادیق اینجوری، در مثل اون مورد استصحاب بقای احرام میکنیم. مانعنفی هم از این قبیله، چون در مانعنفی قبل از انجام گرفتن طواف النساء نسبت به حلیت النساء احرام من هذا الحیث محقق بوده، نمیدونیم با انجام گرفتن طواف النساء روز هشتم مرتفع شده یا مرتفع نشده. استصحاب میگه مزیل، این مزیل نیست، استصحاب عدم اعتبار شارع مزیل بودن نسبت به این و عدم مزیل بودن این شک ما را در بقای اون احرام از به اصطلاح مرتفع میکنه مثل بقیه موارد. بنابر اون تفصیل اجرای استصحاب در اینجا ولو از باب استصحاب در شبهه حکمیه هست ولی محذور نداره، ولی اگه کسی اون تفصیل را قائل نشد اشکال به این استصحاب وارد میشه که استصحاب در اینجا استصحاب در شبهه حکمیه هست. خب این مربوط به جهت نهم از بحث بود. جهت دیگه‌ای که در اینجا در طواف النساء جای بحث داره و در کلمات اومده به تعرض در کلمات فقها بر اساس اینی که در روایات این بحث اومده، اینی که در مواردی که زن بعد از اعمال منا رفته برای مکه اعمال مکه رو انجام بده، ولی طواف حج به سعی رو انجام داده ولی طواف نسا رو انجام نداد. الان قبل از اینکه طواف نسا رو انجام بده حائض شده و قافله و کاروانی که همراه او بود اونا هم صبر نمی کنن که این پاک بشه طواف نسا رو انجام بده. وظیفه در این موارد چیه؟ در جایی که زن بعد از اعمال منا و بعد از انجام دادن طواف حج و سعی حائض بشه و قافله هم منتظر طهر این زن نمیشن تا این زن انطهره طواف رو انجام بده، آیا اینجا باید استنابه بکنه شخص دیگه ای را به عنوان نائب در انجام طواف انتخاب بکنه که برای او طواف نیابی انجام بده، یا اینکه نه اینجا وظیفه ای نداره، با این حال که نمیتونه وارد مسجد الحرام بشه، طواف خودش که معنا نداره، آیا باید استنابه بکنه یا بعدن خودش بیاد انجام بده، یا اینکه نه در این مورد وظیفهش تمام شده. این را در مسئله 423 مناسک متعرض شدن. اذا حاضرت المرأه و لم تنتظر القافل طهرها جاز لها ترک و طواف النساء و الخروج مع القافله، این همراه قاف همراه کاروان که میرن به بلد اینم بره، ول احوت حین اذن ان تستنیب لطواف را و صلاته، یعنی به صورت فتوا نفرمودن که باید استنابه بکنه، از باب احتیاط استنابه بکنه برای طواف، به الا احتمال این که وظیفه او در همین وظیفه او تمام شده باشه به چیزی بر او نباشه، چیزی به دوش او نباشه، این احتمال هست، از باب احتیاط این کار را انجام بده که شخصی را به عنوان نائب بفرست. خب این عنوان مسئله. دلیل این مسئله روایتی است که روایت معتبره ابراهیم ابن عثمان خزازه که در باب 84 از ابواب طواف حدیث 13 اون باب که شیخ طوسی به سندش از ابن ابی عمر، هم شیخ طوسی نقل کرده به سندش از ابن ابی عمر از ابراهیم ابن عثمان و هم کلینی نقل کرده از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابراهیم ابن عثمان خزاز قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه رجل فقال اصلحك الله ان معنا امراه حائضا، شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام و عرض کرد که همراه ما یه زن حائضی هست که هنوز طواف نساء رو انجام نداد و لم تطوف طواف النساء فابى الجمال ان يقيم عليها، کاروان دارم ابا داره که بمونه، امتناع میکنه از موندن. قال فأدرق وهو يقول، اینجا امام مثلا درنگی کردن، تأملی کردن در اینها، در حالی که مثلا شاید هم آهسته مثلا میفرمود که لا تستطیع ان تتخلف عن اصحابها ولا يقيم عليها جمالها، این که نمیتونه خودش که تنهایی نمیتونه بمونه، زن تنها کاروان بره، کاروانم که با نمیسته، جمالم که کاروان دارم که با نمیسته که این طواف نسا انجام بده. تمزی فقط تم حجها، این زن بره دیگه، همراه کاروان بره، حجش تمام شد دیگه. این عبارت در کلام امام علیه السلام اومده، تمزی این یعنی این زن، این زن حائض میره به سراغ، میره به بلدش، فقط تم حجها. خب اون چی که از این روایت استفاده میشه اینه که دیگه وظیفه دیگه نداره، فقط تم حجها، حجش تمام شده دیگه، وظیفه در مورد حج چیزی باقی نمونده، در این فرض که نمیتواند تنهایی بمونه و جمال هم که صبر نمیکنه باید به همین صورت بره دیگه، وظیفه نداره. اونی که در روایت اومده اینه، مرحوم صاحب وسائل در ذیل این روایت فرموده که اینکه امام فرمود که تمزی و فقط تم حجها، میخواد بفرماید که یعنی خودش برای تکلیف مباشری در طواف نسا نداره ولی وظیفه استنابه سر جاش هست. فرموده این روایت مراد در این روایت اینه که تستنی و باید نائب بگیره، این روایت دلال بر سقوط طواف نسا به صورت مطلق چه استنابی چه مباشری نداره، مباشری را نفی کرده اما استناب به صورت استنابه نه، اینا جای علال قاعده باید استنابه بکنه دیگه. اون چه که از این روایت به دست می آید فقط نفی تواف وجوب تواف مباشری هست، اما اصل تواف ساقط بشه به طوری که بل استنابه هم لازم نباشه، این از این روایت به دست نمیاد. خب این بله عبارتی که در روایت بود این بود که تمزی فقط تم حجها، این تعبیرت آیا تعبیر تم حجها ظاهر در این نیست که دیگه احتیاج به استنابه نداره، یا این ظاهر در این جهت نیست، فقط میخواد اصل مباشری رو دلال نفع بکنه؟ اشکالی که شده به صاحب بسال اینه که این حرف شما خلاف ظاهر این روایته، چون تعبیر امام اینه که تمزی فقط تم محجا، چون وزید به خاطر حال استراری اینجوری، چون حجش تمام شده تمزی، حجش تمام شده دیگه مشکلی نداره. این عبارت به حسب ظاهر عبارت اینه که وظیفه دیگه‌ای در اینجا نداره. خود تعبیر تم حجها تمزی دلالت بر این میکنه. یک بیان دیگه‌ای هم که میشه در اینجا برای عدم وجوب استناب گفت اینه که خب اینجا ولو تم حجها ناظر به خود این عبارت به تنهایی ناظر به این نباشه که استناب لازم نیست، فقط ناظر به اینه که مباشرت لازم نیست، ولی با توجه به این که سائل وظیفه این حائض را سوال کرده و امام علیه السلام هم در مقام بیان وظیفه این شخص حائض در این زمان هست، اگر در اینجا غیر از وظیفه مباشری استنابه به عنوان تکلیف ثابت بود، باید بیان بفرماد اطلاق مقامی این روایت که نفرموده تستنیب تمزی و تستنیب، اطلاق مقامی این روایت که فقط فرموده تمزی نفرمود تمزی و تستنیب، این که نفرمود تستنیب دلالت میکنه برای این که استنابه در اینجا به عنوان تکلیف ثابت نیست. پس این که استنابه واجب نیست بر اساس این روایت ابراهیم بن عثمان به دو بیان قابل تقریبه. بیان اول این که این عبارت دلالت بر این میکنه که حجش تمام شده، حج وظیفه شخص نسبت به حج تمام شده، تکلیفی دیگه نداره به خاطر استراحت. این یک تقریب که در کلام مرحوم مالکی به این حاصل فرمایش ایشون این تقریبه. بیان دیگه تقریب دیگه اینه که ولو ما به اطلاق لفظی به ظاهر لفظ تم حجها هم استدلال نکنیم، بلکه تم حجها ممکنه به خاطر این باشه که طواف و نسا که جزء حج که نیست، حج با سعی بعد از اون انجام شده تمام شده، طواف و نسا جزء واجب مستقله، ولی تم حجها رو اینجوری هم معنا بکنیم، ولی علایالن از نظر اینکه امام علیه السلام در مقام بیان وظیفه بود و فقط و در اینجا تمزی رو فرمود تستنیب را نفرمود، اطلاق با اطلاق مقامی میشه این مدعا را اثبات کرد که در این موارد استنابه لازم نیست ولو تمکن از استنابه داشته باشه. این در صورتی که هی قبل از انجام دادن طواف نسا زن حائض بشه، حکم او در این بر اساس این روایت معلوم شده. صورت دیگه‌ای که مربوط به حیض زن در طواف نسا هست اینه که اگر این حیض در اثنای طواف نسا اتفاق بیفته، طواف حجش رو انجام داد، طواف نسا را شروع کرده، در حالی که مشغول طواف نسا بوده و هنوز طواف نسا را تمام نکرد، حائض شد، اینجا وظیفه چیه؟ این در قسمت دوم مناسک متعرض این فرض شده که فرموده به امکان حیضها بعد تجاوز نصف من طواف النساء جاز لها ترک الباقی و الخروج مع القافله و الاحوض الاستنابه لبقیه طواف لصلاتی، اگر بعد تجاوز نصف باشد اینجا رها میکنه، این طواف نسا را که مشغولش بوده رها میکنه همراه قافله، قافله هم که فرض اینکه صبر نمیکنن دیگه، همراه قافله میره به بلد، وظیفه‌ای نداره ولی از باب احتیاط استنابه میشه مستحب. خب این قسمت که در تجاوز نصف طواف النساء شخص حائض بشه، اینم به خاطر اینکه در روایت صحیح این فرع اومده، در کلمات اصحاب این فتوا ذکر شده، مدرک این حکم هم روایت بله فضیل ابن یسار در باب 90 از ابواب طواف، حدیث اول اون باب که اذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اکثر من النساء فهازت نفرت انشاءت، اگه خواست همراه جماعت همراه کاروان اینو بره، همراه کاروان میره، مشکلی نداره. و همین مقدار در روایت بیان شده، چیزی دیگه این بیان نشده.